درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و با برنامه دیگر از خیمگاه احزاب اینجا در خدمت شما هستم. امروز آقای همایون مهمنش رو من دعوت کردم که تشریف بیارن اینجا و راجع به دو موضوع با هم میخواییم صحبت بکنیم. صحبت موضوع اولمون بمباران ارتش اسرائیل روی رژیم جمهوری اسلامی که متاسفانه مردم عادی هم درش کشته شدند و آتش بسی که شده الان، و این به چه معنی است؟ آیا واقعا جنگ رو تمام شده میشه فرض کرد یا نه؟ هنوز اون سوالای قبل از جنگ روی میز بیاد و وارد مذاکره بشه و غنیسازی اورانیوم رو به صفر برسونه، و من فکر میکنم الان یک چیز دیگر هم بهش اضافه شده، آن هم فعالیت های موشکی رژیم جمهوری اسلامی است. در این مورد با آقای همایون مهمنش صحبت میکنیم. همونجور که میدونید جناب مهمنش عضو هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هستند ایشون، و یک موضوع دیگری هم که تو همین برنامه با آقای مهمنش در میون خواهیم گذاشت این است که سازمان مطبوع آقای مهمنش یک پیشنهادی کردن، پیشنهاد تشکیل شورای موقت، راجع به اونم صحبت میکنیم. جناب مهمنش خیلی خوش آمدید، من میکروفون رو میدم خدمت شما که احوالپرسی با بینندگان ما بکنید و برنامه رو شروع بکنید. بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید دوباره. جناب مهمنش بذارید شروع بکنیم از آتش بس اسرائیل با رژیم جمهوری اسلامی. شما این آتش بس رو چطوری میبینید؟ و خصوصا این سوالم خیلی برام مهمه که از شما سوال بکنم، خامنه ای کجاست؟
بله، ببینید، اولا اینکه آقای خامنه ای کجاست، این روایت های مختلفی هست که ایشون در در لبیزان هست، جای دیگه هست. به هر حال مثل اینکه لبیزان هم بمباران کردن، هیچ کس اونجور نمیدونه. منم اطلاع ندارم در این مورد که ایشون کجاست. چیزی که هست نشون میده که ایشون به هر حال خیلی حراس داره از اینکه بمباران ایشون رو هم درگیر کنه و شاید بکشه. به هر حال اون مسئله دیگری است. مسئله جنگ و این آتش بس که صورت گرفته آیا ادامه خواهد داشت یا نه، حتی اگر این آتش بس ادامه پیدا بکنه که به نظر میرسه ادامه پیدا بکنه، ولی باید مسئولان جمهوری اسلامی بدونن که جریان تموم نشده. نمیتونن دوباره بگن ما غنی سازی میکنیم و هر کاری دلمون بخواد میکنیم و دوباره همون جریان رو از سر بگیرن. میدونیم که چندین میلیارد، هزاران میلیارد پول خرج کردن تا حالا برای غنی سازی، فقط چه صدمات عظیمی به اقتصاد ایران زدن، چه زندگی مردم رو داغون کردن به خاطر تحریم هایی که شده، و آخرش هم به قول آقای نتانیاهو اینا دود شد و رفت تباه. من حمله آمریکا و اسرائیل رو به وطنم به هیچ وجه مورد قبول من نیست و مسلمه که محکوم هر گونه حمله و هر گونه جنگی هر حال به هر دلیلی هم باشه. اما واقعیت اینه که بین خودمون که هستیم، اینه که این جمهوری اسلامی در عرض این 45 سال کاری کرده که با تمام کشورهای دورورمون جز روسیه و اون چین و اینها، به جز اینا، با تمام اینها یه دفعه دو دفعه درگیر شده. و من یادمه که از همون اولی که اینها روی کار اومدن، شروع کردن پریدن به عربستان سعودی، امارات، عراق و غیره، که من اونجا یه مقاله نوشتم و گفتم که واقعا این کاری که اینا دارن میکنن میخوان از مردم به عنوان گوشت دم توپ استفاده کنن. و بعد به اصطلاح حواسم افتاد که داره جنگ میشه و یکی از دو تا از اقوام و آشنایانی که داشتیم گفتیم که آقا اگر میتونین جووناتون رو به اصطلاح بفرستین، حالا اون جوونا چون تجربه نظامی نداشتن به هر حال به درد جنگ هم نمیخورن. و این رفتار این جمهوری اسلامی، هر روز اینا میگن ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، هر روز دارن کمک میکنن به نیروهایی که افراطی هم در این کشورها، نیروهای تخریب مثل حماس، مثل حزب الله، مثل این یمنی ها، مثل نمیدونم هشت الشعبی و دیگران، کمک های هنگفت با پول مردم ایران میکنن، کردن به اینا. برای چی؟ برای اینکه اسرائیل رو تحت محاصره قرار بدن و غیره. و دیدیم هم که این چند وقت اخیر کار از اول اومدن حماس رو زدن، بعد حزب الله رو زدن، بعد به یمن حمله کردن، یمنی ها حمله کردن، بعد نمیدونم چیزای عراقی رو محدود کردن و و و و
رژیم سوریه رو خصوصا
رژیم اسد رو
الان
انداختن. بله، همه اینا نشون میده که میخواستن بالا پر این حکومت رو قیچی کنن، و حالا که قیچی کرده بودن زمینه رو مناسب دیدن. برای اینکه این تو این جریان به نظر من هم آمریکا هم اسرائیل مشترکاً دارن عمل میکنن. و این که تصور کنی شما که اسرائیل مثلا یک کشور تنهاست و کوچکه و فرق مثلا اون در مقایسه با ما کوچکه و اینها، این کاملا اشتباهه. برای اینکه پشت اسرائیل نه تنها آمریکا بلکه تمام کشورهای اروپایی و با نیروهاشون با قدرتشون قرار دارن و هر کمکی که اسرائیل لازم داشته باشه به جاش بهش میرسونن. و این بسیار نشانه نادانیه که آدم بگه که اتفاقی نخواهد افتاد و ما با اسرائیل روبرو میشیم، چند تا موشک حواله میکنیم طرف اونا و مسئله تمام میشه.
بعد جناب مهمنشان و صحبتم اینه که درست کشور کوچیکه ولی کشور ضعیفی به لحاظ نظامی نیست. شما نگاه بکنید در همون روزهای اول تمام سران سپاه و این تو یک روز زد کشت. خب ببینید شما به لحاظ تاکتیکی یک نفر، من یکی از همکاران بود میگفتن واقعا جنگ های کلاسیک به لحاظ تاریخی شیوه جنگ اسرائیل باید دوباره نوشته بشه که چطوری باید جنگ کلاسیک کرد. یعنی شما با یک کشوری درست کوچیک به این قویی میای و وارد جنگ میشی، اونم همون جوری که شما فرمودید. بفرمایید.
کاملا درسته، ولی این جریان اسرائیل شما بدون اطلاعاتی که آمریکا در اختیار اینا بذارن، بدون موشک هایی که، بدون اون به اصطلاح وسایل دفاعی که آمریکا در اختیار اینا میذاره و اینا یا گذاشته یا کشورهای اروپایی مرتب اسلحه به اسرائیل میرسونن، اینا اینها ممکن بود اون اثری که شما هممون میدونیم نداشت.
بله
بنابراین این مسئله اطلاعات، مسئله شما میبینید که چقدر اطلاعات دقیقی اینا دارن که میدونن فلان نظامی در کدوم طبقه تو کدوم اتاقه.
بله
یعنی واقعا این چی کار چیزهایی که اتفاق افتاده نشانه ضعف کامل جمهوری اسلامیه، نشانه اینه که اصلا قادر نیستن که حتی این ارتشون، تنها چیزی که این ارتش و سپاه و اینا بلدن، حالا ارتش رو خود بذاریم کنار، سپاهیان بلدن فشار به مردمه. و درست ترس منم اینه که وقتی که مسئله این آتش بس یه مقداری ادامه پیدا بکنه و اینها، رژیم که بیش از پیش خودش رو ضعیف میبینه دوباره برگرده و همین الان هم شروع کرده برگرده فشار رو به مردم بذاره، اعدام کنه. و چون اینها در واقع کاری جز اعدام بلد نیستن، اداره کشور بلد نیستن، اداره امور بلد نیستن، حتی سپاهیان و نظامیان نمیتونن درست ارگانیزه کنن که جاسوسی نشه، که کارهاشون مرتب باشه. این چه مملکتیه شما؟ بعد اون وقت جالب اینجاست که تو این شرایط میان و صحبت از این میکنن که ما پیروز شدیم.
بله
این چه پیروزیه که یک کشور خارجی میاد شما رو، تمام سران ارتشی نظامیتون رو از بین میبره، تمام دانشمندان هسته‌ای ایران رو از بین میبره، نمیدونم هر جایی رو که میخواد حریم هوایی رو داره، همه رو، هر جایی رو که میخواد حمله میکنه از بین میبره. و
اصلا جناب
این
مهمنش،
چه؟
ما تو جنگی مثلا ایران و عراق ما داشتیم، شما از وقتی که جنگ میشه با کشور پهناوری مثل ایران، اصولا شهرهای مرزی هن که صدمه بیشتر میبینن، چون به لحاظ هوایی نمیتونه بیاد جلوتر. ما میبینیم اصلا و ابدا اسرائیل ضرباتی که به تهران زده اصلا قابل مقایسه با شهرهای دیگه نیست. یعنی شما اصلا کل این آسمان ایران دست اسرائیل، هر وقت
کل
میخواست میومد تو. بله بفرمایید.
بنا به این کل آسمان دست، اصلا نیروی به اصطلاح دفاعی ایران اصلا صفر. اینا یک دونه هواپیما رو از این همه هواپیمایی که اومدن تو ایران به اصطلاح اهداف رو زدن، یک دونهش هم حتی نتونستن اینا بزنن. شما توجه کنید. و این حالا بعد وقت میگن پیروزی، آخه شما اومدین مثلا 20 تا نظامی زد، شما رفتین یه دونه مثلا از سران ارتش اونا رو بزنین؟ آخه این چه پیروزیه؟ یعنی این چه حرفیه که اینا دارن میزنن؟ من تصور میکنم که ببینید، واقعیت اینه که این حکومت اسلامی با این سیاستهاش و آقای خامنه‌ای به طور اخص، اینها نه تنها کشور ایران رو با بزرگترین صدمات روبرو کردن، نه تنها مردم رو به فقر و فلاکت کشوندن، بلکه اون آقای خامنه ای با این رهبریش کشتی این نظام رو زده به سخره، داغون کرده. اگه اینا تشخیص بدن مثل همون رهبری حماس که اومده به من، برای اینکه مثلا رفته یه 1200 نفر اسرائیلی اینا رو کشته، بعد اینا اومدن 50,000 نفر از مردم غزه رو کشتن، این کار اینا غلطه، محکوم فلان اینا، ولی نشون میده این غزه، این حماس بارها آزمایش کرده بود که آقا تو وقتی میری یه موشک میزنی، اون میاد 10 تا موشک میزنه، 10 تا جا رو خراب میکنه، 200 نفر آدم رو میکشه به خاطر یه نفر، باز دوباره میره اونجا و این کار رو انجام میده. و این واقعیت اینه که از این جمهوری اسلامی بعید نیست که دوباره این کار رو بخواد انجام بده، دوباره بخوان بگن ما الان دارن میگن ما از NPT خارج میشیم، الان دارن میگن آقای گروسی هم اجازه نداره بیاد، مادن تو مجلس تصویب کردن و ممکنه که حالا اگر که نمیم شورای امنیت هم تصویب کنه دیگه، اینم دوباره، یعنی دوباره تنش رو میبرن بالا، مسئله سازی میکنن به قیمت جان و زندگی مردم ایران.
بله بله
این چیزیه که
بله این
از
نکته
اول اینا کردن، و وقتی که مردم اعتراض میکنن، مردم رو اعدام میکنن، میکشن، شلیک میکنن به چشماشون، واقعا این
امروز هم شنیدید
مسئولیتیه.
که جناب امروز هم شنیدید جناب مهمنش 3 نفر رو به جرم جاسوسی دوباره اعدام کردن. و یعنی الان درست ماشین اعدامش شروع کرده انسانهای بیگناه رو بگیره با اون قوه قضاییش 1 روز 2 روز و بعد اعدامشون بکنه، بیشتر ترس بندازه تو دل مردم که قیام نکنید، که نیایید بیرون و بر علیه من کاری نکنید. این واقعا این وضع مردم ماست زیر مدیریت آقای خامنه ای متاسفانه.
کاملا وقتی که اینا هر تجربه نشون میده که هر چه اینا ضعیفتر میشن، بیشتر کوشش میکنن که انسان، افراد رو، مخالفین رو بکشن و سرکوب کنن. اینو همیشه دیدیم. شما تصور کنید برای آقای خمینی که رهبر فکری ایناست، اون میگفت انقلابی کسیه که مثل حضرت علی روزی 700 نفر رو گردن بزنه. یعنی انقلابی این نمیگفت که مثلا یه آدمی باشه که دانشمند باشه، فکر داشته باشه، عقل داشته باشه، عقلانی عمل کنه اینا. نه، اون کسی انقلابیه که گردن بزنه. اینا هم تنها چیزی که بلدن اینه که بیان و مخالفین یا افرادی رو که میگیرن، ببینید هیچ کدوم از اینا نه دادگاه درستی دارن، نه دادگاه بررسی شده، نه چیزی، نه اصلا معلوم نیست بخواه کی گرفتنشون، چجوری بوده، هیچ کس خبر نداره. آخه شما چجوری اجازه میدین به خودتون که بیان به نام مردم ایران افراد رو اعدام کنید بدون اینکه مردم ایران بدونن به خاطر چی اینا رو اعدام کرد؟ این همه الان تو سال گذشته 1000 نفر رو تو ایران اعدام کردن، یعنی دیدن که بعضشون خراب شده، سوریه اینجوری افتاده، اون یکی فلان، اومدن هی از مردم میکشن. و این خطر بزرگیه که در این روزهای آینده، ماهای آینده باز دوباره جامعه ایران رو تهدید میکنه. همین الان هم شروع شده. امیدوارم که واقعا اون ابعاد رو که سال 67 پیدا کرد پیدا نکنه، ولی از اینا
بله
چیزی جز اعدام که درست یعنی چیز کنن به اصلاح انجام بدن واقعا کار دیگه ای بلد نیست.
البته اعلام که کرده جناب مهمنش، اعلام کرده که خدای دهه 60 دوباره الانم فعاله. خدای دهه 60 فقط ازش اعدام برمی اومد. اینا در اصل اون مسیر رو میخوان برن ببینن آیا به جایی میرسن، چون در حال توان اینو ندارن که با اسرائیل بجنگن. تنها نیرویی که بی پناه مردم ایرانن، برای این هرچی از دستشون که میاد برمیاد روی مردم ایران متاسفانه پیاده میکنن. جناب
کاملا درست.
بریم قسمت دوم و پیشنهاد شما، یعنی سازمان شما در مورد تشکیل شورای موقت. قبل از اینکه من سوالمو شروع بکنم، میشه لطف کنید یه توضیح بدید که چطوری به این تشکیل شورای موقت رسیدید و بعد من سوالامو بکنم خدمت شما.
خب ببینید، هر جامعه، اولا این اعلامیه فقط مال ما نیست، مال سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور است و جبهه ملی ایران اروپا مشترکاً دارن. این چیزی که هستش اینه که ما میدونیم که هر جامعه به هر حال یه سری افرادی داره که برجسته هستن و نشون دادن که دلسوزن برای مملکت، میرن مبارزه کردن، مبارزه میکنن، زندان رفتن و در عمرشون رو اینجوری به خاطر مملکت گذراندن. خب ما با این چنین افرادی به نظر ما باید این افراد اگر که وقتی که این رژیم که به قول به اصطلاح معروف کشتیش دیگه خورده به صخره و نابود شده از نظر نظامی، از نظر اقتصاد، از نظر هر چی که شما بگید، مملکت رو نابود نابود کرده، داغون کرده، ممکنه این رسلا یه روزی به هر حال آدم های عاقل هم ممکنه تو اینا باشن به این نتیجه برسن که آقا ادامه این راه نه برای خودشون مثبته و نه برای کشور مثبت. بنابراین این شرایط ممکنه فراهم بشه اگر حالا اینجوری هم نشد، بلکه مردم اومدن اینا رو به هر طریقی از میون برداشتن و نظام اینا رو برچیدن، اون وقت چی کار باید بشه؟ برای این باید یه برنامه داشت. برنامه هم اینه که ما عوض این که بگیم که آقا مثلا اسرائیل بیاد بزنه و آخه اسرائیل بیاد فرض کنید چه میدونم سپاه بزنه، خب آقای رضا پهلوی که این رو میگن چه جوری میخوان بیان توی کشور؟ آقای ایشون که میگه که من حاضر نیستم یه روز از زندگیمو برای نمیدونم تو زندان به سر ببرم، برای آزادی مردم ایران مبارزه میکنم ولی حاضر نیستم یه روز از زندگیمو تو زندان به سر ببرم. خب این خطرات وجود داره. این کسانی که الان تو ایرانن سالها خیلی هاشون در زندان بودن، تقریبا همشون، و مبارزه کردن و میشناسن اونجا رو. اینه که حالا اگه که به اصطلاح کودتای نظامی بشه در ایران کودتای نظامی من بعید میدونم که ایشون اعتماد کنه بلند شه بره ایران. اگر که بنا باشه اسرائیلیا بیان ایشون رو گارد کنن و سپر بلاشون بشن و من با نیروهای اسرائیلی بخوام بیان برن اونجا به تخت بشینن، والا اینم دیگه خیلی آبروریزی میشه. من فکر نمیکنم کسی قبول کنه این مسئله رو، به خصوص اسرائیلی که حمله کرده به کشور و این
ولی آخه
ساختارهای
جناب
زیست
بهمنی، زمان چلبی سازی اصلا تمام شده، چون به من فکر نمی کنم این اصلا اتفاق بیفته. بعدم بهایی که آمریکا توی عراق داد و چلبی اومد سر کار، شما اون بها رو نه اسرائیل حاضر بده و نه آمریکا حاضر بده که بخوان نیروی زمینی وارد کشور ایران بکنه. من فکر می کنم این واقعا امکان پذیر نیست. ولی این صحبتی که شما کردید، این شورای موقت جوابیه برای رضا پهلوی یا نه خودتون؟
نه جواب ایشون نیست. ما اصولا این رو در حدود ما سال 2017 یک بیانیه ای دادیم، افراد امضا کرده بودن ولی بیشتر افراد جبهه ملی بودن که این باید از ایران از اصلاح نمایندگان سازمان های مدنی سیاسی سندیکایی و غیره اینها بیان بیشینن و یک دولت دوران گذار را تشکیل بدن. یه مقداری هم گفته بودیم که دولت دوران گذار چه خصوصیاتی باید داشته باشه. یکی از این خصوصیات ها این بود که اعدام و اینها رو نباید صورت بگیره در دوران گذار، برای اینکه از اونجا دوباره شروع میشه و آخرش میرسه به روشنفکران، مبارزان سیاسی و دیگران. اینی که از جمله چیزهای دیگه هم گفته بودیم که چه کارهایی در دوران گذار باید انجام بشه، قانون اساسی باید تهیه بشه و رأی مردم دوباره گرفته بشه که موافقت کنن، و این بسیار چیزی هستش که جبهه ملی ایران خیلی دقیقتر باز دوباره بیانیه ای داد در این مورد و پیشنهاداتی به عنوان پیشنهاد به حکومت داد، ولی در واقع پیشنهاد به مردم ایران هم بود
بله،
و از مردم ایران هم خواسته بود، خواسته بود که اول از همه باید آزادی ها در کشور برقرار بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن و بعد انتخابات آزادی صورت بگیره برای مجلس مؤسسان، و بعد از اینکه مجلس مؤسسان کارش تموم شد و اون از به اصطلاح قانون اساسی که اینا تهیه کرده بودن به رأی مردم توافق کردن باهاش، بعدا اون وقت واگذار بشه به حکومتی که منتخب مردم است. اینها نکاتی بوده که همیشه مطرح بوده و این مسئله دوران گذار برای اینکه هرچی روشنتر باشه برای ما که چجوری میشه این کار انجام بگیره، امکان این که قبلا دعواهامون و بحثامون رو سر اون بکنیم و کمترین مشکل رو در دوران گذار داشته باشیم وجود داره. یعنی ما فکر میکنیم که اینها رو باید قبلا صحبت شده باشه، حلاجی شده باشه، ایراداتش برطرف شده باشه و بعدا اون وقت وقتی که این شرایط پیش میاد بریم دنبال انجامش.
چرا مهمنش، خب چرا انتخاب کردید فقط از کسانی که در داخل کشور هستند؟ میشه واقعا اپوزیسیون خارج از کشور رو دخالت در این شورای موقت ندید؟
نه ببینید، ما اونجا نوشتیم که این افرادی که اونجا هستن، چون نمیخواستیم بگیم که آقا ما شریکی ما هستیم ما فلان، بلکه میخواستیم واقعا اون کسانی که شرایط رو از نزدیک میشناسن، تو شرایط هستن، با مردم رابطه دارن و به طور واقعی آشنا هستن، خب شرایط دیگری دارن تا ما که در خارج از کشور هستیم. و منتها اونجا بازم نوشتیم که باید از فعالان سازمان های زنان، از فعالان سیاسی، مدنی و غیره و غیره، اونها هم بیان شرکت بکنن. ولی به هر حال اصل مطلب باید از داخل ایران باشه. وقتی که اون باشه یه ستونیه دورور این ستون بعدا میتونن به اسلام این ستون خیمه باشه، بقیهش میتونن از سازمان خارج کشور هم باشن اگر که امکانات شده داشته باشن، از جریان های مثلا اینجا میده حقوق بشری هستن، سازمان سیاسی هستن، سازمان مدنی هستن. و اینی که هیچ
چرا میمنش خیلی ها در اپوزیسیون اعتقاد بر این دارند که اگر میخواهید شورای موقت درست بکنید، امکان درست شدن شورای موقت در داخل ایران امکان پذیر نیست، این در خارج از کشور باید صورت بگیره. شورای حالا رهبری بهش میگن، شورای گذار بهش میگن، اینو شما رد میکنید، میگید که نه، اتفاقا باید افرادی رو انتخاب کرد که در داخل کشور باشن.
بله، ما معتقدیم که در خارج کشور، ببینید، ما شدیداً دنبال این هستیم که جمهوری خواهان در خارج از کشور با همدیگه همکاری کنند و نیروهای دموکرات به طور کلی. و علتش هم اینه که خب با نیروهای غیر دموکرات نمیشه به دموکراسی رسید و روی اینم کار کردیم. الان ما توی یک اتحادی هستیم به نام همگامی. این اتحاد 5 تا سازمان، ائتلاف 5 تا سازمان، اینا دارن با هم دیگه همکاری میکنن. همین همگام دو همین همگامی و در جاهای دیگه هم همه جا داریم کوشش میکنیم که این جمهوری خواهانی که در خارج کشور هستن و دموکراتیک فکر میکنن و خواهان استقلال و آزادی و تمامیت ارضی ایران هستن، اینها با همدیگه در واقع بتونن هاشون همکاری کنند. ما احتیاج به یک تشکل سیاسی جمهوری خواهان در خارج از کشور هستیم که با یک زبان صحبت کنه، مسئول داشته باشه. این جریان هست. منتها
چرا مهمان شما همگامی دارید، همسازی دارید، بعد میام این ورتر همبستگی فراگیر داریم توی خارج از کشور. من وقتی نگاه میکنم همسازی و همگامی، فکر میکنم و به لحاظ اندیشه خیلی نزدیک به همید، چرا با هم همکاری نمیکنید جناب مهمنش؟
این واقعا یک مسئله است که چرا همکاری نمی کنیم و ما کوششمون رو داریم می کنیم که این کار انجام بشه. برای اینکه واقعیت اینه که ببینید، بعد از انقلاب رو شما در نظر بگیرید، نمیدونم موقع اتمسفر اون موقع رو میدونستید. اون موقع یکی مثلا طرفدار ماویسم بود، یکی طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بود، که طرفدار حکومت مذهبی بود، که دیگه چیز دیگه میخواست. خیلی خیلی افکار و عقاید متفاوت. الان اینها خیلی به هم همه نزدیک شدن و از نظر فکری هیچ مانعی دیگه وجود نداره به نظر من. یعنی چرا مثلا 5% اختلاف هست ولی اون 5% اهمیت نداره، باید اونا رو حلاجی میشه، آدم بشینه حلاجی کن. و بنابراین باید اگر ما رشد سیاسی داریم، اگر ما توان سیاسی داریم، اگر ما انقدر به اصطلاح قادریم که مشکلات رو حل بکنیم، باید اول از همه این مشکل رو حل بکنیم که چجوری میتونیم کنار هم دیگه بشینیم و با هم دیگه همکاری کنیم. و این رشد ما رو نشون میده. شما نگاه کنید در این کشورهایی که هستیم، در کشورهای اروپایی جای دیگه، وقتی که این نیروهای دموکرات میبینن که یه خطری متوجه دموکراسی، همه با هم متحد میشن بلافاصله و همکاری میکنن. اونجایی که خطری نیست، هر کی نظر خودشو میگه، صحبت خودشو میکنه. ما هم باید این رو یاد بگیریم که در جاهایی که میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم، جاهایی که اختلاف داریم با هم دیگه بحث کنیم، صحبت کنیم. و هیچ مرزی برای صحبت با نیروهای سیاسی برامون وجود نداشته باشه. باید همه با هم صحبت کنیم. حالا یه موقع هست به نتیجه میرسیم، یه موقع هست به نتیجه نمیرسیم، ولی باید صحبت کنیم، این همدیگر رو بفهمیم، بشناسیم و عقاید همدیگر رو همدیگه بشناسونیم. این نکاتی هستش که ما دنبالش هستیم و امیدواریم در خارج از کشور یه همچین چیزی به وجود بیاد. یک تشکر کل سیاسی که در واقع توسط یک جمعی رهبری بشه و این بتونه حرف جمهوریخواهان در خارج از کشور بزن.
جناب بهمنش، من یه قدم جلوتر میرم. شما تشکیل شورای موقت کردید از افراد و سازمان های مدنی در داخل کشور. من لیستی که میبینم همه کسایی هستن که افراد، که همه کسایی هستن که در داخل کشور هستن. در خارج از کشور، در خارج از کشور همین صحبت هایی که الان کردید، مشکلی که ما در خارج از کشور داریم اتحادی است که صورت نمیگیره. متاسفانه نمیشد این شورای موقت رو به عنوان بهانه انتخاب بکنید که یک اتحادی صورت بگیره حول هوش شورای موقت، تا اینکه الان خیلی هم لطف کردید، شما لیستی رو تهیه کردید، میگید سازمان ما هم نبوده، سازمان های دیگر هم بودن که شرکت کردن و اینو انتخاب کردن. خب ببینید، تا موقع که رژیم جمهوری اسلامی غدار سر کاره و رحم به هیچ کس نمیکنه، ما میدونیم که این چیز، این شوراهایی که در داخل کشور میخواد تشکیل بشه تئوری بیش نیست، چون رژیم غداری اونجا وجود داره که حاضر نیست ذره فضای سیاسی بده که یک همچین چیزایی رو تشکیل بده. شما خودتون هم میبینید کسایی هستن میان گاهن از خود رژیمم جدا میشن، مثل نصیری و غیر و سالک میان، اینا فردن، به محض اینکه تشکل بشن میگیردشون، میبنددشون، میکندشون تو زندان. پس سوال من اینه، آیا واقعا این نمیشد به عنوان یک بهانه ای انتخاب بشه که حداقل اون تشکلی که الان خودتون بهش اشاره کردید در خارج از کشور حول این شورای موقت گذار درست بشه که یک اتحادی صورت بگیره در اپوزیسیون ایران؟ بفرمایید.
کاملا درسته و این رو ما حالا چیز نیست، ولی ما قبلا هم بنا بود که در داخل کشور یک، نه اینکه حالا شورای موقت، ولی یه عده بیان ابراز آمادگی کنن با جریان های جمهوری خواه خارج کشور، اون کنفرانس، اون اتحاد جمهوری خواهان رو به وجود بیاریم در مجموع. و منتها الان شرایط طوریه که فشار روی مبارزان داخل کشور به شدت بالا گرفت و این ممکنه که عملی نباشه و ما نمیتونیم جون افراد رو به خطر بندازیم، بگیم آقا مثلا اینا حالا اومدن به خارج کشور هم همکاری میکن. بنابراین اولین وظیفه‌ای که بر ما میمونه اینه که خودمون در خارج کشور سعی کنیم که این تشکل همگانی جمهوری خواهان رو به وجود بیاریم، همه با همدیگه سعی کنن که یه سازمانی داشته باشن، اونجا هر کس نظرش رو بده، رأیگیری هم بشه و به هر حال یه چند نفر هم مسئول، یعنی مسئولانی هم انتخاب بکنن که بتونن از طرف جمع صحبت کنن. این کاریه که ما باید داخل خارج کشور انجام بدیم. در داخل کشور به محض اینکه شرایط آماده بشه، بعد وقت این جریانی که اینجا خارج کشور درست بشه میتونه کمک کنه، فشار بیاره که شرایط احتمالا برای داخل کشورم فراهمتر بشه، امیدواریم. به هر حال یک چیزی هست، ببینید سازمان های سیاسی ابزار اعمال قدرت مردم هست و این ما متاسفانه محروم شدیم، همونجوری که شما فرمودین، هم نظام جمهوری اسلامی هم نظام گذشته، اینها به محض اینکه تشکل های سیاسی میخواستن فعالیت بکنن، با مردم ارتباط برقرار کنن و غیره، اینها رو اجازه نمیدادن، سرکوب میکردن، حتی بعض وقتا اعدام میکردن. توجه میکنین سازمان های سیاسی و این شرایطی رو به وجود آورده که سازمان های سیاسی اونجور که باید قدرت ندارن و از عهده وظایفی که یک سازمان سیاسی یا یک تشکل سیاسی یا حتی سندیکایی، حتی سندیکا هم ندارن، حتی سازمان های مدنی هم ندارن، که از وظایفی که اینها دارن از جمله بر بیان. اینها مجبوریم الان بنابراین اقداماتی بکنیم که مثل همین پیشنهاد که در داخل کشور امیدواریم که یه همچین جمعی ایجاد بشه که بتونه چیز باشه. منتها مسئله سر اینه که ما اومدیم روشن کردیم که آقا اگر این رژیم هم بیفته، این وقتی که این رژیم بیفته یا این رژیم در خودش توافق کنه و ببینه که دیگه نمیتونه ادامه بده و غیر و چیزی که احتمالش خیلی کمه، ولیکن شرایط رو طوری پیشنهاد کردیم که امیدواریم مملکت دوچار در هم ریختگی نشه، در دوچار فروپاشی نشه، بلکه بتونن یه عده این جریان رو بگیرن. حالا ما چقدر میتونیم خارج کشور چقدر میتونه بعدا اگر که تشکیلات داشته باشه و ما مثلا نیروی خاصی داشته باشیم که بتونه به نام تمام جمهوری خواهان یا تمام دموکرات های خارج کشور صحبت کنه، این اون وقت باید بعدا برنامه‌ریزی بشه برای اینکه ما ببینیم چجوری میتونیم کمک کنیم به مبارزان درون کشور که اونها مبارزشون موثرتر باشه، تقویت بشه و غیره. به هر حال تقویت هر گوشه از مخالفین هر قسمت، این یه قدم در جهت تقویت مبارزه با این رژیم و امیدواریم که بتونیم تو این قدم به قدم ها جلو بریم.
سوال آخرم رو خدمتتون عرض میکنم، اونم که گفتید که خیلی مهمه واقعا تو خارج از کشور ما به یک تشکلی برسیم، به تشکل فراگیر برسیم. سوال من جناب مهمنش اینه، اون نقطه ای که شما مد نظرتونه، آیا نزدیک به اون نقطه ما بودیم قبل از حمله اسرائیل به رژیم جمهوری اسلامی، یا نزدیک به اون نقطه الان هستیم بعد از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی؟
نه اصلا به اون ربطی نداره، ما نه قبلش هم همون فاصله رو داشتیم که الان داریم متاسفانه.
خب
و
میدونید چرا من این خدمت شما عرض میکنم؟ برای اینکه بعد از، یعنی در طول این 12 روز حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، ما متاسفانه میبینیم، حالا حداقل اون چیزی که من مشاهده میکنم، امیدوارم که درست مشاهده نکنم، اون چیزی که من مشاهده میکنم فاصله بین جریانات سیاسی به خاطر این جنگ عمیق‌ترم شده. شما اینو مشاهده میکنید؟ یا چون مثلا به فرض
درسته درسته، بعضی جریان ها
خیلی
هستن
بعضی
که
از دوستان شما توی همگامی واقعا به سمت اصلاح طلبی میرفت، حالا من نمیگم ها، یعنی وقتی از بیرون که میدیدید، یعنی اصلا حاضر بودن بگن که توی این جنگ ما میریم و بغل جمهوری اسلامی میشتیم. از اون طرف هم ما داشتیم، از اون طرف هم ما داشتیم جریاناتی بودن که میگفتن نه، باید بغل، حالا خود رضا پهلوی یکی از اونها بود که باید وایساد بغل اسرائیل، پرچم اسرائیل هم دستشون بود. یعنی این شکافی که من مشاهده می کنم خصوصا در طول حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی، من می گفتم این واقعا انقدر دور می کنه احزاب و نظرات سیاسی رو در خارج از کشور به هم دیگه، که اون تشکلی که شما میگید و من واقعا متاسفم که اینو میگم، فکر نمی کنم به این زودی ها اتفاق بیفته.
ببینید توی همگامی شما مبانی همگامی رو بخونید، بیانیه هایی که همگامی در از این مدت داده بخونید، چون اون تعیین کننده است. شما میبینید که هم حمله نظامی رو محکوم کرده و هم اینکه جمهوری اسلامی رو محکوم کرده به خاطر سیاست های تنش‌آمیزش و سیاست هایی که ایران برباده هستند و غیره و ما رو به این وضعیت امروز در مورد هر جفتش این موضع گیری شده و اون به نظر من تعیین کننده است. در مورد انتخاب در مورد سایر گروه ها، بعضی جمهوری خانه ممکنه باشن که طرفدار حمله نظامی باشن، ولی به ندرت شما میبینید، به ندرت میبینید، ولی در طرفدار در بستا طرفداران پادشاهی یا طرفداران مجاهدین، اینها شدیداً یعنی هیچ موضعی علیه حمله نظامی آمریکا به کشورشون نگرفتن. و بعضی ها حتی خوشحال بودن، فکر میکردن که اینجوری جمهوری اسلامی میفته و اینها میرن و حکومت رو میدن دست اینا. این یه نشانه اینه که واقعا هیچ گونه تصور روشنی از این روند ندارن. یعنی همونجور که عرض کردم، چجوری میفهمیم شما؟ مگه اینکه مثلا سپاه به اصطلاح کودتایی بکنه، این در سپاه یه کودتایی بشه، بقیه رو قلقم کنن و بعد آقای رضا پهلوی رو یا مجاهدین رو که بعیده، ولی آقای رضا پهلوی رو دعوت کنن که بیاد بره ایران. خب تو این شرایط با اون خصوصیاتی که ما میشناسیم این بعیده، و بعدم نمیشه منتظر سپاه شد که حالا معلوم نیست اینا اصلا کسی مخالف اینا باشه نباشه چی باشه. شدیدن البته توی سپاه هم حتما تنش‌های بسیار زیادی هست، همین کشته شدن اینها. خب اینا هم عقلشون میرسه که یکی اونجا نشسته صبح تا شب میخوره میخوابه، بعد اینا رو به کشتن میده همه رو، چه تو سوریه چه توی نمیدونم ایران، اینور اونور همه رو لو میدن، بعدم به کشتن میدن، بعدم میگن ما پیروزم شدیم. خب وقتی اینا رو میبینن، اینا اگه عقل داشته باشن میگن آقا اینجوری نمیشه دیگه، تو ادامه بدین. توجه میکنین؟ باید این به عقل بیان، امیدواریم که به عقل بیان. منتها برای من سؤاله که آیا مثلا اون کسانی که توی ایران مثلا کودتا میکنن میخوان میخوان نمیدونم آقای میرحسین موسوی رو بیارن یا مثلا آقای رضا پهلوی رو بیارن؟ این یکی. دومی که اصولا این کسانی که خارج کشور هستن شناختی دیگه اونجوری ندارن از شرایط ایران و مسائل و اینا که بخوام برن اونجا اداره کنن، فلان کنن، بیسار کنن. اینی که اصلا این تصور که شما، یعنی شما باید بدونی که چی بلدی چی بلد نیستی. نمیتونی بیای بگی آقا من همه کار میکنم، من الان خارج کشورم، نمیتونم بیام بگم آقا بنده میتونم برم داخل کشور همه چیز رو اداره کنم. چرا اگه زمانی این دیگه همچین هیئت شورایی درست بشه، اگه خواستم در یه زمینه خاصی که منم توانش رو داشته باشم بیام کمک کنم، یا امثال من میگم بیان کمک کنن، خب ما میریم کمک میکنیم. ولی باید آخه شما آشنایی داشته باشی، باید بتونی با مردم کنار بیای، باید برای به هر حال اینا نکاتیه که باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ما نباید بی خودی خوشبین باشیم، نباید بی خودی بدبین باشیم. ما این همه سال مبارزی کردیم، 45 سال بنده از اول همون با وجود اومدن جمهوری اسلامی تا حالا مبارزه کردیم، باید این مبارزه ادامه پیدا بکنه تا اینکه این دموکراسی و آزادی در ایران حاکم بشه. هدف ما هم سرنگونی نیست، فقط سرنگونی هست، ولی سرنگونی با این هدف که بعداً آزادی و دموکراسی و استقلال کشور حفظ بشه و تمامیت کشور حفظ بشه. اگر که بنا باشه که دوباره بیام همه چی داغون بشه و همه چی یکی دیگه بیاد و دوباره همون کارا رو بکنه، دیوانه که نیستیم که بیاد این کار رو بکنه. اینه که باید با بسته دانستن شناختن نیروی خودمون، نیروی واقعی خودمون پیش بریم، سعی کنیم اتحاد به وجود بیاد، اتحاد جمهوری خواهان به وجود بیاد. از نظر فکری جمهوری خواهان امروز خیلی به هم دیگه نزدیکن و میتونن این کار رو بکنن، باید بسیار رشد سیاسی نشون بدن و این کار رو انجام بدن. دوم باید ببینیم بعدش چجوری میتونیم کمک کنیم به بهترین وجهی به مبارزات مردم ایران. مسلما اگر که ما بتونیم هم این اتحاد و خارج کشور به وجود بیار، خب صدای ما بیشتر شنیده میشه. الان این همین اعلامیه که شما میفرمایید ما دادیم، خب مسئله مهمیه، پیشنهاد مهمیه، ولی شما میبینید ایران اینترنشنال و این رسانه های یک کلمه در مورد این نگفتن، یک کلمه. خیلی این درست نیست دیگه. یعنی واقعا اینا کار حرفه‌ای، این دوستان ما اونجا واقعا کار حرفه‌ای نمی کنن. یعنی کاریه که بسیار یک طرف هست و حالا آقای رضا پهلوی یک کلمه حرف بزنه بلافاصله هفت جا می نویسن و منعکس میکنن و اینا. این خیلی باعث تأسف منه واقعا.
متاسفانه سرمایه گذاری میکنن، از BBC گرفته تا من و تو تا ایران اینترنشنال. واقعا
آره
اینی که میفرمایید جناب میمنش، کافیه که آقای رضا پهلوی یه چیزی بگه، حالا هر چی باشه، انتشارش میدن، بهش توجه میدن. متاسفانه من نمیدونم چه دستانی در کاره که سرمایه گذاری هنگفتی روی رضا پهلوی داره میشه. فقط یک نکته رو جناب میمنش من باید تصحیحتون بکنم. چرا؟ چون قبل از اینکه من این برنامه رو بخوام درست بکنم، یک تحقیق کوچیکی من کردم که ببینم جریانات مختلف توی اپوزیسیون نظرشون راجع به جنگ چی بود. همینجوری که نگاه میکردم، مثلا شما الان مجاهدین رو گفتی، من دیدم مجاهدین شعارش اینه: نه به جنگ، نه به مماشات، راه سوم. منظورشون اینه که راه سوم در اصل مردم ایران باید خودشون مشخص بکنن.
باز خوشحالیه.
واقعا من اینو من تو مجاهدین
نه نه باز
جریانی که
خوشحالی نیست.
واقعا جریانی که واقعا من دیدم که با پرچم اسرائیل میاد وسط، هواداران پادشاهی هن که
من چیزی که شنیده بودم، نه ندیده بودم، ولی شنیده بودم این که موضعی نگرفتن علیه حمله نظامی. حالا
بله.
شما اینو میفرمایید، اون
من
یک
آخه دیدم تو، حتی تو برلین تظاهرات گذاشته بودن، توی برلین تظاهرات بود، میگفتن نه به حمله نظامی، نه به حمله نظامی، نه به
باز خوشحالی.
مفاوضات، راه حل سوم، راه
من
حل
خوشحال
سوم.
میشم،
بله بله
من شخصا خوشحال میشم وقتی که میبینم که یک راه درستی انتخاب میشه، حرف درستی زده میشه از طرف هر کی باشه.
بله خیلی ممنون جناب مهمنش گرامی که وقتتون رو به ما دادید و امروز با هم نشستیم به صحبت. خیلی وقت بود که همدیگر رو ندیده بودیم. خیلی واقعا
خیلی خوشبخت شدم.
حتما دفعات بعدم امیدوارم که دعوت ما رو قبول بکنی و
با
تشریف
کمال میل
بدشین.
لطف کردید، خیلی متشکرم از این دعوت.
روز شما خوش.
به امید دیدم.
امید
خدا.
دید.